شبانی بر زندگیشون چیره هست. ولی زندگی شبانی که در کنارش یک جانشینی و شاید کشاورزی مختصر هم دارند، به علت گرم و مرطوب شدن اون مرغزارها در هزاره دوم پیش از میلاد. و باز وقتی این دوره که بهش میگیم دوره مفرغ، در واقع چون بیشتر صنایعشون رو با آلیاژ مفرغ میساختند این نام رو بهشون دادیم، این دوره رو وقتی پشت سر میذارن و وارد عصر آهن میشن حدود 3000 سال پیش، باز هم زندگی شبانی و کوچرویی رو انتخاب میکنن این اقوام. و این مهاجرت های بزرگ آریایی ها که بهشون نام دادیم در واقع متعلق میشه به این دوره، اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن حدود 3200 سال پیش.
یعنی هنوز در اون منطقه و بین اون اقوام هندو اروپایی یا هندو آریایی اون انقلاب تأثیرگذار کشاورزی هنوز رخ نداده بود. فرمودید که در کنار زندگی شبانی یک مختصر بله. کشاورزی هم وجود داشته، درسته؟
بله. اگر کشاورزی پیشرفت میکرد به شهرنشینی منتج میشد، مثل همون اتفاقی که در فلات ایران و بین النهرین افتاد و دولت‌های بزرگی به وجود اومدن، ولی به نظر میاد که برای اقوام هند اروپایی این اتفاق نیفتاده. برای همین معتقدند که اونها از مرحله شبانی به مرحله کشاورزی وارد نشدن به طور کامل، چرا که آثار باستان شناسی هم، یافته های باستان شناسی، شهر بزرگی رو از اون اقوام پیدا نکرد در این مرغزارها. هر چیزی که پیدا شده روستاهای کوچک با خانه هایی که نشون میده خانه های شهری نیستن، زندگی شهری نیستن که باید کوچک باشه و خانوارهای کوچکتر، اونها خانه های 200 متری و بزرگتر هستند که همیشه خب چارپایان مثل گاو و گوسفند در کنار محل زندگی انسان ها وجود داشته. یعنی زندگی شبانی که تبدیل به زندگی روستایی اولیه شده. و وقتی اونها به آهن دست پیدا میکنن و عصر آهن آغاز میشه، سوار عرابه هاشون میشن و کوچ رو آغاز میکنن. یعنی دلبستگی ندارن به اون مکانی که ساختن برای یک جانشینیشون. البته شاید تغییر آب و هوا رو هم باید اضافه کرد به کشف آهن برای اونها، که خب مهاجرت رو براشون آسان تر میکنه.
جناب فکری، به عصر مفرغ اشاره کردید، چون در خود فلات ایران در منطقه لرستان هم ما یک دوره‌ای داریم که آثاری که پیدا شده بیشتر با مفرغ هست، میخوام ببینم که اساساً بین کشفیاتی که در مناطق مختلف انجام شده و یا استفاده از یک عنصر و یا مثلا کشف یک مسئله، مثلا فرض کنیم همون انقلاب کشاورزی، رخ دادن پدیده ها در مناطق مختلف نشان دهنده ارتباط بین اونها هست یا خیر؟
همیشه نه. یعنی امکان داره که شما مثلا هنر سفالگری رو مد نظر قرار بدید و بگید که بر اساس سفالهایی که پیدا می‌کنیم در علم باستان شناسی می‌خوایم متوجه بشیم که اینها با هم رابطه داشتن، این شهرها یا این تمدن‌ها یا خیر. خب چند تا نکته به وجود میاد. یکی تاریخ گذاری دقیق اون سفالها هست که از چه ردیف یا چه محلی از اون شهر در چه عمقی از خاک پیدا شدند اون سفالها. زمان نگاریشون و زمان سنجیشون در واقع مهمه. این که مال یک دوره باشند خب میتونه این احتمال رو بیشتر بکنه که اونها با هم در ارتباط بودن، حالا چه ارتباط صلح‌آمیز بر اساس بازرگانی و چه بر اساس حمله نظامی. ولی همیشه هم این گونه نیست. امکان داره مثلا در جنوب ایران شما سفال خاکستری پیدا بکنید و در خراسان هم پیدا بکنید، ولی اینها همزمان هستند. پس نمیتونیم ما بگیم که کدوم زودتر به وجود اومده و انتقال داده به منطقه مجاور خودش. این علم باستان شناسی هست که روش‌های مختلفی داره برای پیدا کردن روابط بین سکونتگاه‌های مختلف در دوره باستان.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. بعد از چند لحظه موسیقی و یک فاصله کوتاه گفتگو رو ادامه خواهیم داد. We'll be right back. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید تشکر میکنم. من گفتگو میکنم با جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران، در مورد آریایی ها و مهاجرتشون به فلات ایران صحبت میکنیم. فعلا در مورد سکونتگاه های آنها در جنوب روسیه صحبت کردن آقای فکری. من میخوام در این بخش آقای فکری از شما سوال بکنم، اولا در مورد خصوصیت های اون سکونتگاه هایی که داشتن سوال بکنم، و اینکه آیا میتونیم بگیم که نوع بافت زمینشناسی و هوایی که اونجا وجود داشت و تفاوتی که بین اون منطقه و منطقه‌ای که بعداً آریایی ها مهاجرت میکنن میتونه به نظر شما یکی از دلایل شکلگیری تمدن باشه؟
خب مسلماً سرزمینی که یک مردمانی در اون زندگی میکنن ویژگی های جغرافیاییش و زمینشناختیش حتما تأثیر داره در ادامه زندگی اونها در اون منطقه و شکلگیری تمدنشون. ولی اینکه خب چرا هندو اروپایی ها یا هندو آریایی ها در همون مرغزارهای جنوب روسیه نتونستن یک تمدن یا یک شهرنشینی ایجاد بکنن، شاید به خاطر همون ویژگی زمینشناختیه. اونجا مرغزارهای فراوان وجود داره و بهترین کار برای زندگی در این نوع مناطق زندگی شبانیه. چراگاه های وسیع وجود داره برای چهارپایان و خب اونها چرا این زندگی رو بخوان تغییر بدن؟ خب زندگی شبانی رو دارن، ادامهش میدن و نیازی به تغییر نمیبینن. و خب همینه که صده ها، شاید میشه گفت حدود 1000 سال این زندگی رو ادامه میدن در اون مرغزارها، با اینکه به آلیاژ مفرق جهز میشن، ولی باز هم اون مرحله رفتن به سوی تمدن، شهرنشینی و ایجاد دولت برای اونها پیش نمیاد. و جالبه که تغییر آب و هوا و کم شدن اون انبوهی مرغزارها و چراگاه ها باعث میشه که اونها اسباب و اساسی زندگی خودشون رو بر عرابه ها سوار بکنن و با اسبای فراوانی هم که در اختیار دارند راه مهاجرت و کوچ رو پیش بگیرن. کربتون هم در یک مرحله نبوده، مسلماً در چندین مرحله و در چندین زمان با فواصل متفاوت این کوچ اتفاق افتاده. باز هم آثار باستانشناسی است که این گفته ها و این داده ها رو غنی تر میکنه. این که میگیم اسب زیاد در اختیار داشتن، در گورهایی که از اون مردمان به جا مونده، به ویژه اشاره کنم به فرهنگ آندرونوو که در جنوب روسیه نامگذاری شده، اسم روستایی است که اون یافته ها در اون پیدا شده، اسم اون فرهنگ رو روی همه اون مردمان گذاشتن، فرهنگ آندرونوو، که حدود هزاره دوم پیش از میلاد در اون مرغزارها قزاقستان امروزی زندگی میکردن. گورهایی که از اونها به دست اومده، مثلا گور شاید رئیس قبیله بزرگ اون قوم، به نوعی است که حدود بیش از 100 اسب با عرابه اونها با همه تجهیزاتشون در درون اون گور قرار داده شده در کنار جسد فرد متوفا. خب این هم نشون میده که خب هم آیین تدفین باشکوه و عجیب و غریبی در واقع داشتن اون اقوام و هم اهمیت اسب و عرابه در نزد اونها مهم بوده، چرا که برای رفتن از ییلاق به قشلاق به اصطلاح امروزی یا گرمسیر به سرسیر اونها این عرابه ها رو لازم داشتن. البته برخی از پژوهشگران معتقدند که عرابه هایی که پیدا شده از این گورها یا از این روستاهای اولیه اقوام هندو آریایی اونقدر مستحکم نیست که بخواد برای کوچهای دراز مدت یا راه های طولانی دوام بیاره، و بیشتر به نظر میاد که برای همین آیین تدفین و انتقال جسد از این دنیا به دنیای دیگه که یک آیین نمادین هست در واقع استفاده میشد. ولی هر کدوم از اینها هم که باشه، بالاخره نشون میده که اسب در زندگی اونها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. حتی در اوستا که یک متن آریایی است، اهمیت اسب، گاو و گوسفند تأکید شده و در قربانی ها هم از اونها استفاده می شده.
جناب فکری، البته اشارهای گذرایی کردید به این که زمینه ها و دلایل مهاجرت چی هست، ولی من خواهشم اینه که این موضوع رو بیشتر بشکافیم و اینکه آیا افزایش جمعیت اونها و نیازی که به مواد غذایی داشتن و اینجور دلایل بوده یا علاوه بر اون دلایل دیگری هم برای این مهاجرت پیدا شده.
سه تا دلیل عمده برای کوچ این اقوام بیان کردن پژوهشگران که هر کدوم به جای خودش میتونه دلیل درستی هم باشه. یکی همون افزایش جمعیت و کمبود جا و خوراک، هم برای خودشون هم برای دامهاشون. خب برای اینکه اون مرغزارها شما وقتی چند دهه یا چند سده پیاپی ازش بهره برداری کنید، خب دیگه تغییر میکنه، اصلا اون زمین شکلش عوض میشه و
بافت گیاهی،
بله دیگه، اصلا از دست میده اون ثمره ها رو. و خب مسلماً آب و هوا هم در طول چند سده در یک منطقه حتما تغییر میکنه، از دوران خشکسالی به دوران ترسالی میرسه و باز هم دوران خشکسالی، یعنی این تناوب وجود داره در هر منطقه از کره زمین. حتما برای مرغزارهای جنوب روسیه و محل زندگی آریایی ها هم همین اتفاق افتاده و احتمالاً سرمای شدید شاید و خشکی مراتع باعث شده که اونها مهاجرت بکنن، چرا که در اوستا باز هم متن ایرانی آمده که در دوران پادشاهی جمشید اهورامزدا خدای ایرانیان به جمشید دستور میده که زمین رو گسترش بده. خب منظور از گسترش زمین همین مهاجرت میتونه باشه که زمینشون رو در واقع افزایش بده و جمشید سه بار این کارو انجام میده در طول 900 سال زندگی و پادشاهی خودش. و شاید بشه گفت که پادشاهی جمشید مربوط به همین دوره است که آریایی ها از اون مرغزارها میخوان مهاجرت بکنن، میخوان کوچ بکنن. پس یکی دلیل افزایش جمعیت و کمی خوراک، دیگری تغییر آب و هوا و اقلیم، حالا چه سرما باشه و چه خشکسالی، و دلیل سوم میتونه جذاب بودن زمین های اطراف برای آریایی ها باشه، چه در آسیای مرکزی کنار دریاچه خارزم یا آرال، رودهای جیهون و سیهون، و چه در غرب اروپا حوزه رود دانوب، دون و دنیپر مثل اوکراین امروزی مثلا. اونها مهاجرت میکنن به اون مناطق که هم مرغزارهای بیشتری داره، هم خوراک برای خودشون و دامهاشون، و هم آب و هوای بهتری احتمالاً از مرغزارهای جنوب روسیه داشته که اونها رو ناچار میکنه به مهاجرت.
جمع فکری، به یک نکته ای اشاره کردید که برای من خیلی جذاب هست، اون هم ارتباط اسطوره و تاریخ. به هر حال خود دانش تاریخ در یک دوره تغییر و تحولاتی که میکنه، مورخان و یا حالا عالمان علوم دیگر به این نتیجه میرسن که میتونن از دانش‌های دیگر هم بهره ببرن.
بله.
در این که دانش تاریخ فربهتر بشه و کاملتر بشه و به اون جستجویی که داره، این جستجو دستاوردهای بیشتری داشته باشه.
بله حتما.
ما در بخش قبلی در مورد مددی که دانش تاریخ از باستانشناسی میگیره اشاره کردیم. الان شما به پادشاهی جمشید اشاره کردید که در شاهنامه و روایت‌های اسطوره‌ای ما به اون پرداخته شده. میخوام در پایان این بخش شما یک اشاره‌ای بکنید به اینکه ما از اسطوره‌ها چقدر در دانش تاریخ بهره میبریم، بخصوص که ما ایرانی‌ها این دوره‌های تاریخیمون معمولا برای مردم خیلی به نظر من ابهام داره که چقدر ما سرگذشتمون، اگر نخوام از کلمه تاریخ استفاده بکنم، این سرگذشتی که ما داریم، حالا این اقوام ایرانی و یا فلات ایران و این ملت حالا در دوره‌های بعد، کجای اون اسطوره هست، کجای اون تاریخ هست و چقدر در چه جاهایی اینا روی همدیگه با هم تطبیق داره.
بله حتما این اتفاق افتاده و پژوهشگران به مطالعات میان رشته‌ای همونطور که شما اشاره کردید چنگ میندازن و حتما مستمسکشون مطالعات میان رشته ایه. همون گونه که باستانشناسی کمک میکنه به غنی‌تر شدن داده های تاریخی، حتما ادبیات و اسطوره هم کمک میکنه به غنی‌تر شدن اون داده های تاریخی. در همه ملت ها میشه گفت که آغاز تاریخشون با اسطوره هست، با اسطوره آغاز میکنن تاریخ ملت و قوم و کشور خودشون رو. خب ایران هم مستثنا نیست از این امر و حتما ما در یک برنامه به تاریخ اسطوره‌ای یا تاریخ روایی خواهیم پرداخت که مسلماً همش منطبق نیست با تاریخ واقعی. اون چیزی که متن‌های تاریخی یا داده‌های باستانشناسی میگن همه اونها منطبق نیست با تاریخ اسطوره‌ای و روایی، ولی شاید بشه گفت بیش از نیمی از اونها هم از هم تأثیر گرفتند و حتما باید اسطوره ها هم بررسی بشن برای روشن‌تر شدن آغاز تاریخ یا تاریخ گذشته هر سرزمینی از جمله ایران عزیز خودمون.
تشکر میکنم از توضیحاتتون جناب فکری. من که از این گفتگو لذت بردم و آموختم. امیدوارم که شنوندگان گرامی این برنامه هم این گفتگو مورد توجهشون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه با ما در ارتباط هستید و امیدوار هستم که این ارتباط رو همچنان استمرار ببخشید، برای اینکه همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. با این شماره ها میتونید در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید با موضوع حق الناس از رادیو گفتگو.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یه مصداق این حق الناس آبروه. آبرو.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حق مردم تو زبونها خیلی توسعه داره، درسته؟ همش میگیم حق الناس، حق الناس، حق الناس. اما این حق الناس چیه؟ یه مصداق این حق الناس آبروه. آبرو. ما گاهی حق و ناس رو تو پول خیلی بهش توجه داریم، درستم هست. یه درهمی، یه چیزی، بالاخره یه پولی از کسی پیشمون نباشه، مالی از دیگری به گردنمون نباشه. اما این یکی از مصادیق حق و ناس، حفظ آبروی دیگریه. روایت داریم میفرمان اگر کسی آبروی مؤمنی رو برد، کسی رو ضایع کرد، باید جبران کنه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
خیلی مهمه. یعنی عملا خدای نکرده من حق ندارم، گاهی طرف توی مهمونیه مثلا خیلی دقت میکنه که اون لقمه‌ای که برمیداره حلال باشه، درستم هست، تو خوردن حلال بخوره، حق کسی به گردنش نباشه، مال یتیم به گردنش نباشه. منکر اینا نیستیم، مفصلا بحث میکنیم، اما میخوام این حق رو اشاره کنم. نسبت به آبروی دیگران چقدر توجه داریم؟ آیا میدانیم که آبرو بردن یعنی به تعبیری حق دیگری به گردن ما اومده، گاهی یه توبه دیگری میگیم، گاهی دیگری رو ضایع میکنیم، گاهی خدای نکرده معلمی سر کلاس دانش آموزش رو ضایع میکنه، این دانش آموز شخصیتش خورد میشه سر کلاس، یا تو دانشگاه استادی یا نه تو محیط اداری، خدای نکرده مدیر کارمند رو ضایع میکنه، بعدم میگه خب خدا رو شکر ما هیچ حقی به گردنمون نیست، حق این به گردن شما آمد. گاهی یه توی گفتی، یه توهینی کردی، یه آبروی بردی، ضایع کردی. امام معصوم علیه السلام میگن باید جبران کنی.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پروراید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ای ها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. امیدوار هستم لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید، با ما هم در ارتباط باشید دوستان عزیز، تا ما بتونیم از نظرات شما عزیزان بهره مند بشیم. در ساعت 3 بامداد توجه شما عزیزان رو به برنامه شاخه های درهم تنیده زیتون جلب میکنیم با موضوع همبستگی با کودکان مظلوم فلسطین.
لالایی مقاومت نجوای مادران فلسطین. همچون مردان مبارز
ما میخواییم فلسطین را از دست صهیونیست ها آزاد کنیم.
کودکان به رسم پدران،
لأجل اطفالک و امهاتهم،
اقتدار و ایستادگی.
آرزون برای بچه های فلسطین اینه که زودتر این جنگ ها در کشورشون تموم بشه و به آزادی مسلم
بشه. شاخه های درهم تنیده زیتون،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.